شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، و امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میاد خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، امروزی که خاطر مبارک است، در دو گفتگوی پیشین، در واقع دو هفته گذشته، ما به بحث خیلی مهمی در حضور شما پرداختیم و اونم این پوشش‌ها و حجاب‌هایی بود که بر زور سایه می‌افکنه و اهمیت اونا رو توضیح دادیم و اهمیت این که چرا باید این پوشش‌ها برداشته بشه، دریده بشه و تا رسیده بودیم به این بحث، به این قسمت از بحث که راجع به شفاف گردانی این زور چقدر اهمیت داره و چه کارهایی باید کرد. خواستم اگر ممکنه خواهش کنم که اون بحث رو ادامه بدیم در رابطه با شفاف گردانی پوشش های زور.
بله، عرض کنم که این بحث از دید من بسیار مهمه و احتیاج به یک سلسله بحث ها داره، به طوری که تمام این قواعد و روش های شفاف گردانی بر اقلن بخشی از هموطنان ما که می توانند در شفاف گردانی نقش پیدا کنند معلوم بشوند.
بله،
امشب بحث رو می بریم روی یکی دو قاعده و اینکه مقایسه بکنیم با شفاف گردانی گروه دستگاه گورباچف با شفاف گردانی آقای خاتمی و اصلاح طلب ها، مقایسه این دوتا با هم.
بله،
با اینکه معلوم میشه که چه روشی در اون روشی که در روسیه به کار رفت اگر در ایران به کار میرفت به وضعیتی میتوانست به وجود بیاورد. این بحث هم از اینجا شروع میکنم که خود یک مسئله بسیار مهمیه و بارها هم سوال شده و همین که مسئله روز نه تنها در کشور ما بلکه در قالب یعنی در همه جای دنیا، اونم مسئله تغییره. در غرب تغییر مواضع رو طرف مثلا چپ بوده راست میشه یا امروز یک نظر داشته فردا یک نظر دیگه پیدا میکنه. به قول آقای خمینی، من اگر لازم دیدم امروز چیزی را بگویم میگم، فردا هم لازم دیدم عکسش رو میگم.
بله،
وقتی به من میگه خب این آقا این تغییر روزمره یعنی چه، میگم آقا احمق ها تغییر میکنن. این وزن زبان این اهل سیاست است در قرب به همه جا. حال این که یعنی حالی که در واقع ما باید ببینیم که آیا این تغییری که اینها میگوین واقعا تغییر است بخیر و اصلا عقل آدمی بر چه میزانی که بنا عمل میکنه. از کنم به شما، اتفاقا یک کسی هم اینجا آمده بود میخواست پیر راجب مصدق تهیه کنه و مصاحبه میکرد.
بله،
از من راجب مصدق پرسید، گفتم که این مصدق بین سیاست مدارهای دوران خود در آسیا و جهان اون روز آدمی است که یک هویتی دارد روشن از جوانی تا مرگ.
بله.
این که ما بگیم که مصدق جوان مثلا استبداد طلب بود، مصدق میانسال آزادی خواه شد، مصدق مثلا فرض کنید که 60 ساله دوباره تمایلات استبدادی پیدا کرد، مصدق 80 ساله دوباره آزادی خواه شد، همچه آدمی نبود، یک دست بود، از جوانی در انقلاب مشروطه وارد شد تا آخر عمر هم بر اصل آزادی استقلال وفادار بود. این تحول فکری او یه تحولی شد از نقص به کمال. اما این که آدمی باشه که هر سه روز یک فکری باشه و بعدا توجیه بکند که من تغییر کردم، تحول کردم و بگی آقا این چه دونه تغییر تحولیست، بذاره تو کلی آدمی که اما خواه تحول نمی کنه تغییر نمی کنن. نه، این تیب آدم نبود. شمارشون در جهان ما بسیار کمی آقا.
یعنی تغییر می کردن ولی در چارچوب اون اصولی که به شما تغییر بود و هویت
بله هم رو توضیح می دن. از کنم که عقل قدرت ندار، چون محور کارش قدرت، هدفی هم که می جوید قدرت هست و قدرت هم نیازهش روزمره است. اونجور نیست که مثلا این روز یه چیزی احتیاج داشته باشه 10 سال قبل هم اون چیز احتیاج داشته باشه. نه، ممکنه امروز یه چیزی رو واجب بدونه، یه در یه ماه یه بعد همون چیز رو حرام بکنه.
مثل
همین موسیقی که آقایان تمام تو طول تاریخی که ما میشناسیم حرام بود، حرام شده با حالا حلال. شطرنج حرام بود، حالا شده حلال. حالا قدرت نظر اینجوریست، قدرت الان اختزار کرده که اون چیزی حرام بوده میکنن حلال، میگن حلال. حالا این برای میگه آقا شما نگیدی میگفتی حلال محمد حلال از تا قیامت، حرام حرام و حرام از تا قیامت، چجوری شد که همه حرام ها شدن حلال؟ میگه آقا برو تو دنبال فلسفه سنتی هستی، ما فقه دیمانه
چیست؟
ما فقه پویا داریم.
پویا داریم.
بله. یا مثلا آقای خمینی اول مخالف ولایت فقیه بود، بعد لازم شد که ایشون نظریه رو به راجب حکومت ولایت فقیه تدریس کرد، بعد او انتقاد شد اگر این چی تدریس کردی با این که نمیشد کار کرد و جلو رفت، دعوت و مطالعه کرد، بعد در پاریس آمد که ولایت و جمهور مردم هست، به تهران رسید، این شد نظارت فقیه، آخرشت شد ولایت مطلق فقیه. این تحولی که از مخالف ولایت فقیه میاد میرسه به ولایت مطلق فقیه، اگر شما بگید چگونه این آدم شد این آدم، رعایتش این است که این انسان تغییر میکند، اونم تغییر کرد. یه واقعیت دیگر این است که این تغییر در رابطه با چی کرده؟ این سوالی که بکنی شفاف میشه، به این ترتیب که معلوم میشود اون وقتی که این آقا اصلا در هفت آسمان یک ستاره قدرت مدار و دولت مدار شدن رو برای خود سوال نمی کرده، مخالف رو تغییر بوده. به تدریج که زد مخالفتش با رژیم شاه رسیده به نقطه قطعی و اینکه حالا باید برای روحانیت در مقابل با اون نظریه بسازه، چشیده به ولایت فقیه که خب میدونیم نظریهش که از ارسطو آمده، رفته به کلیسا و بعدم تشریف آورده به حوزه اسلامی.
بله.
بعد که آمده اینجا، در اینجا پاریس بوده، خرص اینه داشته که شکست بشه، پیش بیاد و این آقای مرجع پاریسی بشه یا از بین بره، اینجا تابع شده به اصل ولایت با جمهور مردم هست، هم در مصاحبه با چند بارم گفته. یه تعهدی هم بوده دیگه، این نظر اینجا دیگه نیست، اینجا تعهدی بوده نظر آور دنیا. وقتی رسیدیم به تهران یه دیگه هوا میشید عوض شد، هوای قدرت افتاد تو کله تو دلات فقیه، حالا تو مجلس خود بکن روشو نچردید چونیشم پیشنهاد چند آورده بودن برای ولایت مطلقه، نشد شد وزارت فقیه. بعد که زدن و کوبیدن و کودتا و خوزد و شست و جنگ و هر کنم اعدام و داغ و درفش، این دفعه به یک دفعه دوست ولایت مطلقه فقیه شد. پس این در رابطه به مستقیم با تحول قدرت، این عقل قدرت مدار تغییر کرده. این بهش نمیگن تغییر، بهش نمیگن، میگوین این تابعیت مستقیم از توقعات قدرت. یا این ها که مثلا پرش کنید که یه روز قبلشون روسیه بوده و پرش کنید که از اون حزب توده جدا شدن، یک شهر واشنگتن، قبله واشنگتن. حالا بهش میگه آقا شما چجوری شده اون حضوم این شدی؟ میگه خود احمقا تغییر نمی کنم. اما دقیقی که بشدی میبینید این با وقتی که خطر میزد در طریق روسیه میشه در ایران به قدرت رسید اون خط داشته، حالا اون که دیده نشده آمده این خط به این قدرت چسبیده. یعنی که در دوران شاه ضد اون رژیم بودن، بعد با اون رژیم همکاری کردن، یعنی که حالا یه دفعه میبینی آقا محسوس دو آتیشه داشت داشت اپ یه ملق میزنن میشه مشروط طلب پهلوی طلب. از اون آقای داره بگه آقا تو چجوری از اون شدی؟ این مهمون میگه هم یه با یه جواب مبهم عمقا تغییر نمی کنن. اما اینو بخوای شفاف کنی میشود به این که دیر به قول آقای منتظری دیروز بود امروز امروزه. دیروز اون قدرتی که تو ذهن او بود و در تابعیت با او میاندیشید و عمل میکرد، او امروز مورده جشن زدید یک قدرت شکل جدیدی از قدرت یا در تصور یا حالا این هم ممکنه هیچ پوچه قدرت نباشه، چیز پوچه باشه. او اینجور تصور میکنه که از این طریق ممکنه به جای برسه. این کار عقل قدرت مدار اینه، تغییرهایی هم که میکنه از این نوعه به اصل قدرت مداری وفادر میمونه، اونجا هیچ تغییر نمیکنه. اینکه بیاد مثلا قدرت ول کنه آزادی خواهد بشود، نه هم چیزی نیست، قدرت طلب باقی میمونه.
ولی آقا میتونم سبب طرف آزادی تحول کنه؟
میتوانه. داره میگیم که اون تغییری که بر محور قدرت انجام میگیره اینه، اگر این محور از دست بده اون تغییر انقلاب واقعیست.
بله.
و واقع شده دیگه عقل قدرت مدار نیست، آزادی مدار است، آزاد است.
بله. و در این مقایسه که الان مقایسه هایی کردین
الان داره میگیم عقل آزاد به خلاف عقل قدرت مدار یک مسیر رو طی میکنه، در حد مسیر رشد رو.
بله.
از ناقص به کامل، چون آزادی رو محور میکنه، روشی که انتخاب میکنه ناگزیر تجربه است. تجربه هم میشه دائما من این روش ادامه میده دیگه. تجربه هم این که امروز یک چیزی رو که مثلا در فکر میکنه این رو تجربه میگذاره، نواقص رو پیدا میکنه، رفع میکنه، باز به تجربه میگذاره، باز نواقص رو رفع میکنه، میره جلو.
بله.
اگر مثلا مردم ما این خط رو در انقلاب مشروطه رفته بودند، استبداد پهلوی رو نمیداشتیم و خیلی چیزای دیگه که بلاها که مثلا ایران آمد نمیداشتیم، چند نسل ایرانی هم قربانی نمیشد و قصدانی سیزن هم نمیرفت. از عقل آزاد عرض کنم که روش کارش اینجوری است. آزادی رو محور میکنه، اولا در شفافیت در مورد نگاه میکنه، در تاریکی نگاه نمیکنه. اون چیزی که عامه مردم حتی در خونده ها بهش توجه نمی کنن این است که قدرت در ابهام تاریکی زده می شود. در روشنایی شفافیت ممکن نیست قدرت شکل بگیره، واقعیت پیدا کنه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر فرض کنید که وجدان انسان داشته باشه، شهود داشته باشه انسان بر آزادی حقوق خیش، یک جامعه هم وجدان داشته باشه به حقوق ملی خیش، به آزادی خیش، این دو نیروهای معرفی هم که تو جامعه هست، مثل استعداده هاش، مثل سرمایه هاش، مثل همین انرژی نفت مواد اولی برده، اینا هم در رشد کار گرفته میشود. یه اقلیت چجوری ممکنه توی هم جامعه به وجود بیاد که این تمام قدرت رو بر خود متمرکز کنه؟ یه این که بخواد یه قدرتی به وجود بیاد، این باید حقوق افراد رو چی کنه؟ نرد کنه. حقوق ملی رو هم بعد داره با حقوق دیگه خودش جانشین کنه. وقتی میگه منافع ملی، یعنی منافع دسته حاکم. اگر این کارها رو نکنه که نمیتونه قدرت به وجود بیاد که. پس باید اینا رو بپوشونه. به جوری که وقتی میگه منافع ملی، جوری که مثلا الان قضیه اتم، این آقایان میگن منافع ملی رو ما گذرنی نمی کنیم. که منافع ملی اصطلاح گنگ مبهمیست، معلومه چیه که. بعد که میبینیم که خود بینیم میخواهیم بگم چی آقای ادمانی که شما قربانی نمی کنید این منافع ملی، میبینیم آقای برادری میگوید که ایران امریکا باید به ایران تضمین امنیت بده. از این متوجه میشونیم که اون منافع ملی یعنی امریکا این وجود نازنین این رژیم رو تضمین بکند، اینو
میخواد.
بله. این ناقض حقوق ملی ایران است چنین تضمینی. به لحاظ اینکه حتی هر ملتی است که یک رژیمی رو که بر خط فساد و خیانت و جنایت میبینه نخواد و بخواد تغییر بده. اگر قرار بشود که اون رژیم با قدرت خارجی معامله کنه که مال من در قضیه اتم دلخواه تو رو عمل میکنم، ولی تو هم باید بقای من رو تضمین میکنی، میشود همون قرارداد ترکمنچای و تضمین روسیه که سلطنت در خانواده قاجار بماند دیگه، همون دیگه. ما در این همین تاریخ رو تکرار میکنیم،
ولی در پوشش منافع ملی.
احسن، این شفاف کردنی یعنی این پوشش بداره، واقعیت در بیاد که ایرانی بفهمه که آقا این چیزی که بهش میگوین منافع ملی چی مراده واقعیشه. حالا اگر شما به جای این اصطلاح شفاف روشن حقوق ملی رو به کار میبردی، خب از دیگه که این حق کدومی که از اون حقوقه، اون وقتی نمیشد این معامله کرد، اون محتاج بود به نظارت عمومی ولایت جمهور مردم و یک مردم دولت مردم سالار متکی به اراده و خواست مردم، برای این محتاج این بازیه های پنهانی، مذاکرات پنهانی، معاملات پنهانی به امریکا رو سم نمیشد. پس روشن شد که قدرت در تاریکی به وجود میاد و شفاف گردانی دقیقاً یعنی اینکه مانع از این بشه که یک اقلیتی بر یک اکثریتی قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت اخلاقی، قدرت دینی، قدرت فرهنگی پیدا کنه. هر کدوم از اینا که گفتن پیدا بشود، اون ملت رشد نمی کنه. مثل همین که همین ولایت فقیه که شما در نظر بگیرید، همین آیین خشونت امثال مصباحی عزیزی که تدوین کردن رو در نظر بگیرید، این نظریه امام جد صرف کنیم برای برود حجت رو در نظر بگیرید، بعد از ببینید که این معنی اینکه یک اقلیتی صاحب عقل و فرهنگ و دین و اقتصاد و ارز کنم قبه نظامی و نفت و گاز و بعد از کشوری بشه یعنی چه؟ و اگر این شفاف کردنی به معنایی که ارز کردن انجام بگیره به معنای اولش، ممکن نیست که این دولتی شرک بگیره. خب حالا برگردیم به خودمون بگیم که خب ما چی کردیم که این بلا سر ما آمد. این وقت به خود میگیم که اگر ما قبل از انقلاب بسیار چیزهایی که باید شفاف میکردیم کرده بودیم، انقلاب ما نه اون رهبری رو پیدا میکرد و نه این سرنوشت رو. خب عرض کنم به شما، پس فرق این که در آزادی بعد از قدرت معلوم شد به اینکه عقل دو تا عقل پیدا میکنیم با دو روش. حالا از شفاف گردانی هایی که عقل های آزاد باید مسئله روز خودشون بکنن، یکی که همین باور همگانیست در هر جامعه یا بس کنیم تو جامعه امریکایی الان ما داریم محافظه‌کار جدید، داریم بنیادگرایی مذهبی که آقای بوش از اوناست، داریم نمزدم انواع تمایل‌های های لیبرال و محافظه‌کار. حالا اگر اینها شفاف شده بود، این آدم هایی که تو امریکان به خودشون زحمت رو میدادن که آقا این محافظه کار جدید چی میگه؟ که اگر اینا به دولت برسن چی به اثر این کشور میاد؟ دولت گرایی و دینی چی میگه؟ اگر اینها کاخ سفید رو در دست میگیرن چه خواهند کرد؟ احتمال 99% نه این آقای بوش رئیس جمهور میشد نه این محافظه کارهای جدید این وزارت دفاع و جاهای دیگر رو در دست می گرفتن و جنگ پسا می گیدن. همینطور در کشور خود ما اگر در طول زمان به جای مدهم گردانی شفاف گردانی روش شده بود، خب به دین ما در بیان قدرت از خودش بیگانه نشده بود، امکان پیدا نمیشد که این امثال آقای مصباحی یزدی بیاد و این رو در یک آیین خشونت ناب اونو ناچیز کنن بگن این یعنی تمام شد و هر کس از هر جلس بلند شد هر بلا خواست در این دین بیاره و هر بلجی خواست در این مردم بکنه.
بله،
وقتی که یک جامعه روشن فکران جامعه به جای اینکه بازی تضاد بکنن، این ضد اون ضد این ضد فکر این ضد فکر این کار خودشون بکنن میکردن به اینکه این شربت کنن طرز فکرهایی که به جامعه عرضه میشدن، اسلام، مسیحیت، یهودیت، زردشتیگری و و و نمیدونم ایدئولوژی ها مارکسیز نمیدونم لیبرالیزم اسمای دیگه. خب این جامعه اتفاقا میگن در مدارس باید این روش رو اتخاذ بشود به طوری که دانش آموز و دانشجو بتوانه انتخاب دقیق خودش دقیق انجام بده، مثلا همه شفاف در اختیارش قرار
بگیره.
البته ما هنوز ندیدیم در کشوری این نظر به عمل در آمده باشه، بلنشان این است که اون باورهایی که وجود دارن در جامعه ها در این حال جبار هم هستن، اونجور اجازه شفاف کردن رو نمیدن، نه اجازه میدن خودشون شفاف بشن نه اجازه میدن باورهای رقیب اینها شفاف بشود. نگرم فرض کنید که همین اسکن که الان قرض داره به عنوان دشمنی با او به قول خودش بسیج میکنه، این قرارش شفاف بشود. قائل هم این محلی برای این دشمنی ها نمیدونه، نه محلی برای آیه های شیطانی آقای سلمان رشدی نمیمونه، محلی هم برای رکن اعدام اون رو صادر کردن نمیمونه. در مجموع میشه که در رابطه با کشورهای ما سلطه‌گریش شفاف بکنه، نه یاره در پرده من آنم که با تروریسم اسلامی میجنگم. اما شما رفتی اونجا سلطه‌گری بکنی، یه پوشش لازم داشته اونم دارن این آقایان برای تحییه کردن. حالا آقای بن لادن کم بود، آقای احمدی نژاد و بسیار یزدی اینا اضافه شدن، خامنه‌ای اینا اضافه شد. اینا مجموعا دارن پوشش رو درست میکنن برای سلطه‌گری غرب. پس شفاف کردن باور همگانی یکی از مهمترین مسائل روز طول تاریخ است. همیشه این کار لازمه که من معتقد باشم چه نباشم. وقتی باش کنیم که این کتاب آقای مصطفی یزدی آمده تحت عنوان جنگ و جهاد در این قرآن، حالا من میگم که من چون حالا من که از دید از زبان من که میگم که جن مخالف اسلام خودشون میدونن، به به عجب شد. ما که میگفتیم آقا این دین همش خشونت رو برمایی ها این یکی برخورده در واقع این اعدام رو دو طرف داشتران احتیاج پیدا میکنن. یکی اون آقای مصطفی یزدی این پیروان رو که معتقد این آیین خشونت هم برای پیش بردن مقاصد خود، یکی هم این آقای مدعی مخالفت برای اینکه این مخواد بگه که اسلام بسرش و همین آیین خشونت. نتیجه شما یه ملتی پیدا میکنید در باور عمومیش تقلیبش نمیدونه چیه، نمیتونه بفهمه چی به چیه. از هر کسی میشه هر کلاهی سر این ملت رو بذاره. چون که گذاشتن میگه الان شما از انقلاب به این طرف ببینید که چند بازی از همین نظرگاه دینی سر این مردم آوردن. چند بار این جنگ واجب است تا رفع فتنه در جهان. من میگنم رای دادن به قانون اساسی واجب است، واجب شرعی است، نرو هم اشکال شرعی ندارم. بعد ولایت مطلقه تصمیم قانون اساسی با ولایت مطلقه پاریس هم جدی فهمید دارم تشخیص مساحت. حالا ما هم مصلحت به نام مصلحت و شفاف کردن این بحث خیلی مهم نیست، برو در جلسه دیگه ای بحث میکنیم. فعلا به عنوان همینجور که کارهایی که با ما کردن به نام دین شو دارم حج میکنم.